أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. تنبیه دهم را دیروز عرض کردیم در رابطه با عناوینی که اختلافشون بالاضافه است، نه بالذات، نه بالماهیه، مثل اکرام عالم و اکرام فاسق که عرض شد. مرحوم صاحب کفایی گفته بود اینا هم داخل در بحث اجتماع هست. مرحوم آقای خویی اشکال فرموده بودن، گفته بودن اینها خارج از بحث اجتماع امر و نهی هست، اینا تعارض صرف و تعارض مطلق هست، چون بحث تعدد معنون که ملاک قول به جواز در بحث اجتماع در جایی است که دو عنوان مفهوماً و ذاتاً با هم اختلاف داشته باشند، متباین باشند، اما جایی که یک مفهومه دو تا اضافه داره، تعدد اضافه که معنون را دو تا نمی‌کنه، عنوان را هم دو تا عنوان اضافی می‌کنه، و الا عنوان حقیقیش همون اکرام زیدی که هم عالم هم فاسقه، یه مفهومه، این میخواد هم واجب باشه هم حرام، این تعارض و تکازو به محال اجتماع زده. اینه بحث تعدد و معنون اینجا نمیاد، ولذا علی القاعده اینجا خارجه، ولذا فقها ها اینا رو مبتنی بر قول به اجتماع و امتناع نکردن، از باب تعارض دیدن اکرم کل عالم و لا تکرم الفاسق. عرض کردیم شهید صد اینجا یه اشکالی کردن بر ایشون، گفتن بر این که اگر نظر شما به عام مجموعی عام انحلالی است، امر به اکرام به نحو امر شمولی است، اکرم کل عالمه، بله اینجا داخل در تعارض نیست، در بحث اجتماع نیست، داخل در تعارض مطلق اکرم کل عالم ولا یحرم و اکرام الفساق. مثلا علما در مورد اجتماعشون که عالم و فاسقه تعارض داره، مربوط به بحث اجتماع نیست، ولی این مخصوص به عناوین مختلف بالاضافه نیست. اگر عناوین متباینه این هم باشن، اگر امر شمولی بود بازم تعارضه، خارج از بحث اجتماع. و اگر نظر نه به اکرم به امریست که امر بدلی است نه شمولی، مثل این که بگه اکرم عالمن، همونجور که بگه سله به سلاته، یه سلات واجبه، نه همه در همه اماکن سلات واجب نیست، یه سلات واجبه در یکی از اماکن و در مورد مکان غصبی، این عام بدلی و صرف الوجودی با حرمت غصب وارد در بحث اجتماع و نهی میشه. اگه این نظر شماست، اینجا در عام بدلی اینجا هم درست از باب تعدد معنون نمیشه قائل به جواز شد، چون اضافه معنون دوتا نمی کنه، مضاف یه فعل اکرامه، ولی از نظر تعدد و عنوان یا اون ملاک اول که خود بدلی بودن امر گفته شد کافیست برای عدم امتناع، عدم سریان وجوب به فردی که محرمه، و همینقدر کافیست بر جواز اجتماع، اون دو ملاک درش جاری است. این پاسخ شهید صد بود. ما اینجا یه حاشیه‌ای می‌خوایم بزنیم، اون این که مطلبی که ایشون گفتن نسبت به امر بدلی، امری که به نحو به صرف الوجود مثلا عنوان مضاف اضافه بشه اکرم عالمه، این مطلب اونجا، خب اگر اون ملاک اول رو گفتیم قابل قبوله که اینجا ملاک بحث جواز و امتناع هست، ولی خب این را آقایون مرحوم آقای خویی و مرحوم صاحب کفایی و اینا این را اصلا خارج از بحث اجتماع دونستن. اینجور موردی را که امر به جامعه بدل، یعنی این ملاک رو اونها ندیدن، ولذا اگه این ملاک رو میدیدن حتی در جایی که عنوانم یکی باشه، گفتیم دیگه اکرم سله ولا تسله فی الحمام، اونجا هم دیگه داخل در بحث اجتماع کنه، او رو داخل در بحث اجتماع نکردن. شهید صدر رو اضافه کرد به جهت اون ملاک دیگری که گفته شد در اینجا هست برای امتناع، که در جای تعدد و عنوان هم از اون ملاک میشه استفاده کرد. بالاخره اگر نسبت نظر ایشون به عام بدلی باشه، بله این حرف تمام اون ملاک اول اینجا میاد، بلکه در بیش از اینجا، جایی که نهی اصلا خورده به همون عنوان ولی فرد از اون مقید از اون عنوان، لا تسلف الحمام، اونجا این بحث میاد دیگه. اصلا تعدد و عنوان لازم نیست، چه ذات الاضافه باشه اختلافشون، فضلا از اینکه اختلافشون باشه مثلا به نحو تباین ذاتی باشه. این را نبایستی معیار قرار داد، بایستی طبق معیارهای آقایون صحبت کرد که اونا این را خارج میدونن از بحث اجتماع، این ملاک را، همون دو ملاک دوم و سوم تو ذهن تو بحثای صاحب کفایی و دیگران، تعدد و عنوان و تعدد و معنون از برای جه. کفایت تعدد و عنوان یا لزوم تعدد و معنون، جایی که تعدد و عنوان مستلزم به تعدد و معنون باشه. خب طبق اون، یعنی اگر نظر ایشون اون بحث دو اول ایشون که گفتن اگر نظر مرحوم آقای خویی به عام شمولی است، اگر عام شمولی باشه نظر شما، بله خارج از اجتماع تعارض میشه، اکرم کل عالم و یحرم اکرام الفساق، ولی اگر عنوان این ذاتیه اینم باشن، تباین ذاتی و اختلاف به ذات داشته باشن، بالمفهوم و ماهیت داشته باشن، بازم از تعارضه، این را ما قبول نداریم. یعنی اگر عنوانین متباینین باشن مفهومن و ذاتن، امر شمولی هم باشه، اگر تعدد معنون باشه که روشن از باب تعارض نیست بلکه از باب تزاحمه، بنابر تعدد معنون روشنه که اگر دو عنوان مقولی بودن و نحوی که مثلا تعددشون مستلزم تعدد معنون باشه در مجمع، خب متعلق امر یک معنونه، متعلق نهی یک معنون دیگره، حتی اگر امر شمولی باشه تعارض مطلق نیست، چون تعارض مطلق جایی است که تنافی در عالم جعل باشه، اینجا تنافی در عالم جعل ابتداعا نیست، تنافی در عالم امتصاله، چون متعلق هر کدوم غیر از متعلق دیگری است. چرا؟ مثل بقیه موارد تزاحمه، فقط با این فرق که این تزاحم وقتی شمولی شد، یعنی هر فردی یک وجوب مستقلی داشت، هر معنونی یک وجوب مستقلی داشت، این معنونی که ملازمه با معنون حرامه یک وجوب مستقلی خواهد داشت، این وجوب مستقل با حرمت اون معنون دوم میشه از قبیل ضد اینی که ثالث نداره، که اگر از قبیل ضد اینی شدن که ثالث ندارن، اگر اینجوری شد، مثلا اینجوری شد که مکلف نمیتونست بره تو مکان مقصود و نماز نخونه، یعنی نه بیرون میتونست نماز بخونه، مثل جایی بمجه، حالا اونجا بدلیه شمولی نیست، ولی اگر منحصر شد اینجوری میشه دیگه، نه بیرون میذاره تشه، ظالمی نمیذاره بیرون نماز بخونه، بیا اگر مخواه نماز بخونی باز اینجا بخونی، اونجا مقصوبه، اونجا هم غیر از نماز کار دیگه اجازش نمیده بکنه، این آقا بالاخره وقتم تنگه، یا بالاخره اگر بره اونجا برای نماز غصب رو حرمت غصب انجام داده، اگر نره امتثال کنه حرمت غصب رو نماز رو ترک کرده، و احدهما قهریه برای او، هر دور هم نمیتونه رفع کنه، چون نمیتونه بره اونجا و نماز نخونه، اگر بتونه بره و نماز نخونه اجازش بده میشه ضد اینی که قابل ارتفاع، اونجا ترتب هم ممکنه، میگه اگر رفتی نماز بخون، اگر اسیان کردی اقلا نماز خلاصه بنابر تعدد معنون این میشه از موارد تزاحمی که حالا ضد این لا ثالث باشه، چون انحلالیست امر شمولیست، منتهی به تعارض میشه، ولی تعارض در طول تزاحم، تعارض در طول عدم امکان ترتب، و مثل مواردی که ضدین ثالث نداشته باشن و احدهما هم ضروری باشن، مثل اونجا میمونه که اونجا ما قائل به تعارض میشیم، ولی تعارضی این غیر از اون تعارضی است که در اثر نفی و اثبات و تکلیف به محال، از باب تکلیف به محال، نه از باب تکلیف محال. بحث از بحث اجتماع خارج نیست، داخل در بحث اجتماع، چون بحث اجتماع جز که میخوان ببینن آیا اجتماع ضدین لازم میاد، اجتماع ضدین لازم نمیاد، اینجا لازم نمیاد اجتماع ضدین. بنابراین اصل مطلب آیه هویره میشه قبول کرد که اگر امر شمولی بود، اگر متعلق امر عنوانی بود ذاتاً و مفهوماً مباین بود با متعلق نه، داخل در بحث اجتماعه. چرا؟ چون اینجا بحث تعدد معنون میاد اولا، اگر تعدد معنون مستلزم تعدد معنون باشه جایزه، جایزه از حیث محظور باب اجتماع امرو، نه محظور تکلیف محال، نه تکلیف به محال. او بحثی است که در ضدین هم هست، او به معنا خارج از باب تعارضه، داخل باب تزاحم میشه در این. برابر تعدد معنون روشنه، برابر کفایت تعدد و عنوان بازم همینجور، اونجا گذشت برابر کفایت تعدد و عنوان. عرض کردیم که در موارد تعدد و عنوان هم کسایی که قائلا تعدد و عنوان کافیه، بازم با وحدت معنون و ترکیب اتحادی در معنون بازم از باب تزاحمه. و حتی در عام شمولی هم مستلزم این نمیشه که امر و نهی روی یک چیز قرار بگیره و در نتیجه چی بشه؟ بشه اجتماع ضدین. چون درست امر سرایت میکنه چون شمولیه، هر فرد از افرادش رو میگیره، ولی اونجا قبلا عرض کردیم به فردیت هر عنوانی حاکی فردیت معنون برای عنوان دیگه نیست، دو تا فردیته برابر تعدد عنوان، جایی که دو تا عنوان ذاتی باشن. فردیت این معن فعل واحد برای صلات، صلاتیت صلات در قصر از نظر عالم حاکی و محکی در عالم ذهن که اونجا عالم عروض امر و نهیه، غیر از فردیتش برای قصر، یعنی از خلال عنوان صلات عنوان فردیت قصر رو انسان نمیبینه تا در عالم ذهن اجتماع از امر و نهی برای یک چیز قرار بگیره. ولی زا تعدد و عنوان هم کسی که کافی بدونه، باز اینجا رو از باب تزاحم میتونه حساب کنه، نه از باب، یعنی از باب تکلیف به محال، نه از باب تکلیف محال و اجتماع امر و نهی. بنابراین این حرف مطلب آیه خویی طبق مبانی خودشون که ملاک جواز را تعدد و معنون میدونه، در جایی که مفهومین ذاتن با هم اختلاف داشته باشن، دو مفهوم باشن، اختلاف اضافه‌ای نباشه، بل اضافه نباشه که یک عنوانه ولی دو اضافه داره، اونجا داخل ده، حتی اگر امر هم شمولی بود داخل در بحث اجتماع امر نهی هست، تعارض نیست بلکه تزاحمه. حالا ممکنه تزاحمی باشه که منتهی به تعارض بشه از باب اینکه امر ترتبی درش معقول نیست، اون باب تزاحم را جایی که ترتب معقول نیست داخل در باب تعارض صرف نمی کنه. بالاخره شاید نظر آقای خویی این بوده اینجا، به خلاف جایی که عنوان یکی باشه، وقتی عنوان یکی شد ولو به جهت اون تحفظی که گفته شد دیگه، اونجا اون عنوان واحد یه عنوانه، همون عنوان هم بهش امر تعلق میگیره هم بهش نهی تعلق میگیره، میشه اجتماع ضده، ولو امر و نهی ضمنیه، جایی که اضافته اینشون هم هست در خارج، زیدی که هم عالمه هم فاسقه، نمیشه هم متعلق امر شمولی باشه هم متعلق امر نهی باشه که نهی هم شمولی قهرن. پس طبق مبانی مشهور که مبانی خود صاحب کفایه او هست، اشکال مرحوم آقای خویی به صاحب کفایه وارده که اگر دو عنوان یک عنوان باشن اختلافشون بل اضافه باشه، این اجتماع ضدین لازم میاد، اما اگر دو عنوان باشه که اختلاف ذاتی داشته باشن حتی در شمولیه، اجتماع ضدین لازم نمیاد، یا به جهت تعدد معنون داخل میشه در بحث اجتماع، یا به جهت کفایت تعدد عنوان بازم اجتماع ضدین لازم نمیاد. حتی در شمولیه، گرچه ممکنه مستلزم تعارض باشه از باب عدم امکان تزاحمی که علل قاعده خارج از باب تعارض، چون تزاحم هم گفتیم بعضی مواردش داخل در باب تعارضه، مثل جایی که ثالث نداشته باشه، مثل جایی که ترتب معقول نباشه، خود داخل در تعارض میشه، قبلا هم تو بحث تزاحم اینو خوندید، ولی داخل در باب تزاحمه نه تعارض. ولذا طبق مبانی قوم میشه گفت که این اشکال اشکال درستی است که عناوین ذات الاضافه را باستی خارج کرد، واقعا نظر از ملاک اول، گفتیم ملاک اول را آقایون قبول ندارن، چون اون در عنوان واحد هم میاد، مثلا تعدد عنوان طبق ملاک اول دیگه لازم نیست، در لا تسلف الحمام هم میاد با سلف، تعددی جایی که تعدد عنوان لازمه برای جواز و امتناع، این اشکال طبق مبانی آقایون وارده که ذات الاضافه چون عنوان یکیه، معنون هم یکیه، هم عنوان یکیه هم به اضافه فقط عوض شده، اینجا وقتی به یک عنوان امر بخوره به یک عنوان بخواد نهی بخوره، این میشه تعارض، مربوط به باب اجتماع امر و نهی نیست، چون دوتا معنون نداریم بلکه دوتا عنوان هم نداریم، همون عنوان اکرام که عنوان مشترکی بین این دوتا اضافه است، او مخواد بشه ولو واجب زمینی و حرام زمینی، اینم محاله. اما اگر عنوان متباین به ذات بود، دوتا مفهوم بود، وقت این داخل در بحث اجتماع امر میشه، چون هم ممکنه از باب اگه تعدد اوقار که معنون کسی قائل شد که باز مستلزم خروج از باب تعارض داخل در باب تزاحم، چون امر به یه فعل معنون نهی به معنون دیگری خورده، اگرم کسی اون تعدد عنوان کافی بدونه، بازم نتیجهش اینه که بالاخره امر و نهی روی چیزی قرار نمیگیره، سرایت به یه موضوع یه متعلق نمیکنه در عالم تعلق، میمونه در عالم امتثال، خلاصه امتناع آمری نیست به تعبیر بعضی، امتناع ماموریه، تزاحم میگن امتناع در عالم امتثال دیگه، یعنی منشأش گرچه ممکنه سرایت کنه به عالم جهل، چون تکلیفی که قابل امتثال نباشه جهلش هم لغوه و جهل هم نمیشه، درسته این بر سرایت میکنه، ولی منشأش امتناع ماموریه نه امتناع آمری، گرچه ممکنه سرایت به عدم امر هم بکنه. اگر بخوایم باب تعارض را، تعارض صرف را، تعارض مطلق را عبارت از اونجایی بدونیم که تنافی در خود عالم جعل ابتداءن، نه به لحاظ عدم امکان امتثال، این حرف درست میشه که در عنوانه اینی که اختلافشون به ذات مثل صلات و غصب یا هر عنوان دیگری با آمده، این داخل در بحث اجتماع امر و نهی فقها هم اینجا هم بحث اجتماع رو همینجا گفتن، حالا چه آمین چه امره امر و نه امر هم شمولی باشه چه بدلی باشه فرق نمیکنه، فقط شمولی که شد بحث امکان امتثال و عدم امکان امتثال به جهت عدم امکان تفکیک بین متلازمین میاد که اون منشأ تعارضش ابتداعا در عالم امتثال بعد سریان پیدا میکنه به عالم جهل، پس تعارض مطلق نیست، تعارضی است که در بعضی موارد تزاحم هم این تعارض هست، و اما اگر عنوانین یه عنوان باشه که دوتا اضافه داشته باشه مثل اکرام عالم و اکرام فاسق، اینجا خارج از بحث اجتماع امر نه، اینجا حتما تعارض تنافی آمریه، امتناع در عالم جعله، چون بالاخره یک عنوان واحد که قطعا معنونش هم واحده بیشتر نیست، این میخواد هم مأمور به باشه واقعا نظر از ملاک اول جایی که صرف الوجودی نیست مطلق الوجودیه، این اکرام زید هم میخواد مأمور به باشه چون اکرام عالمه، هم میخواد منیان باشه همین اکرام به همین عنوان نه به عنوان دیگری، چون اکرام فاسقه، چون زید هم فاسقه هم عامل، هر دو اضافه هم درش هست، یک فعل و یک عنوان و یه معنون، هم معنون یکیست هم عنوان یکیست، بخواد این دیگه داخله در همون مثل افعل ولا تفعله که تعارض آمریه، مرکز تعارض خود عالم جعله، یعنی نمیتونه مولا یه فعل واحدی را به عنوان واحد بقید با دو اضافه هم بهش امر کنه هم بهش نهی کنه، اونم امری که انحلالی است، یعنی شامل این امر مستقلی است غیر از افراد دیگری. بنابراین اصل مطلب اشکال آقای پوری میشه قبول کرد بر مرحوم صاحب کفایه به این بیانی که گفته شد که در عناوینی که اختلافشون ماهوی است، ذاتی است، مفهومی است، اونجا اونا داخله در بحث اجتماع امر و نهیه. حالا به هر ملاکی از دو ملاک معروف مشهور، ملاک اول عرض گفتیم مثلا تو ذهن آقایون نیست، این دو ملاک، ملاک مشهورشون ملاک این آقایونه در باب اجتماع امر و نهی که تعدد و عنوان به جهت تعدد و معنون جایز میشه یا تعدد و عنوان خودش کافیست برای جواز، این در عناوین ذاتی درسته که اختلافشون به ذات و به مفهوم و ماهیت درسته داخل ده. چون امتناع هم بشن، امتناع کسی بخواد امتناع کسی که قائل به جواز میشه چه از باب ملاک تعدد و عنوان باشه، چه از باب ملاک تعدد و عنوان باشه، این از باب تزاحم میبینه نه از باب تعارض. و که گرچه تزاحمش ممکنه جوری باشه که منتهی به تعارض هم بشه، ولی از طریق تکلیف به ما لا یطاق داخل در تعارض شده، مثل تکلیف به ضدینی که ثالث ندارن. و این تعارض مطلق نیست، تعارض صرف است. آقایون نظرشون به اون تعارضی است که تعارض مطلقه، تعارض آمری است، مربوط میشه به عالم جعل ابتداعا که همون نفی و اثبات یا اجتماع ضدینه که مثل نفی و اثباته، اون نیست اینجا. به خلاف اگر عنوانین یه عنوان باشن اضافهش دوتا باشه، اونجا داخل در تعارض آمری است، داخل در تنافیه در خود عالم جعله، چون اونجا نه تعدد معنون دیگه داریم نه تعدد عنوان کافیه، چون دوتا عنوان هم یه عنوانه و یه عنوان با دو اضافه هر دو وقتی امر شمولی بود، اینجا این دوتا عنوان میخواد هر دو صادقه، دو تا عنوان اضافی. وقت این اکرام خارجی حصه از اکرام با همون عنوان اکرام هم میخواد حرام زمینی بشه، هم میخواد وجوب زمینی بشه، یا میخواد هم بگیم هم میخواد حرام بشه، اینجا قطعا تنافی آمریه، یعنی اجتماع ضدینه، اجتماع امر و نهی به هیچ چیز داده میشه که بگه این کارو بکن این کارو نکن، چطور اونجا میگیم قطعا تعارض ربطی به تزاحم نداره اونجا. بنابراین اشکال بر مرحوم صاحب کفایه وارده. اینم تمه بحث دیروز طبق مبانی خودشون، بله طبق مبانی ایشون اون بحث اگر امر صرف الوجودی شد به عنوان مضاف، به همون عنوان واحد مضاف، اختلافش به اضافه است، اونجا اون داخل در بحث جواز اجتماع هست طبق ملاک اول، اون ملاک را آقایون اصلش قبول نداشته. خب این هم تنبیه دهم بود، تتمه تنبیه دهم. تنبیه یازدهم به تنبیه دیگری هم اینجا میخوام اضافه کنیم و نه حیف نمیشه، در حکم شکه، اگر کسی شک کنه، چون بحث تا حالا در اجتماع امر و نهی بحث در اصل این مسئله بوده، اگر کسی شک کرد در اجتماع امر و نهی، که این شکل هم دو شکل داره، یه دفعه شک میکنه در اصل امتناع، آیا تعدد عنوان ولو مثلا عنوان ماهوی کافیست برای جواز یا کافی نیست، تعدد معنون هم میخواد تا جائز بشه، یکی دفعه کسی در اصل مسئله امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر مثلا دو عنوانی که یه معنون متحد داره ترکیبشون اتحادیست، اونجا کسی بحث میکنه شک میکنه، این یه نوع شکه. یه نوع دیگه شک هم داره، این شکل متعرض نشدن آقایون اینجا، بلکه خوب بود میشدن. یه نوع دیگه شک هم داریم که این شک دوم رو برای مصاحب کفایه متعرض شده و آقای خویی رفته باز به اشکال برایشون، شک نه در اصل جواز اجتماع، شک بنابر امتناع، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی مثلا، ولی اونجایی که مستلزم تعدد معنون نیست و متحده ترکیب اتحادی است، بنابر امتناع اگر قبلا گفتیم اگر امتناعی شدیم اون وقت اطلاق دلیل امر با اطلاق دلیل نهی در مثل صل ولا تقصب مثلا در سجود که میگن اتحادی است، سل ولا تخسب در سجود یا در کل کون اکوان افعال نمازی اگر جزء افعال خود کون هم باشه، کون در مکان مقصود که غصبه. و اینجا بنابر امتناع تعارض میشه بین اطلاق دلیل امر و اطلاق دلیل نه، هر دو نمیتونه باشه، هم مأمور به باشه، مصداق مأمور به باشه و معجزه باشه مثلا، و هم منیون ان باشه. بنابر امتناع میگن نمیشه، باز قید خود یکی از این دو حکم واسطه از اینجا رفع بشه، یا حرمت ساقط بشه، دلیل امر مقید اطلاق دلیل نهی باشه، بگه الا غصبی که نمازه او اشکال نداره، یا برعکس دلیل نهی دلیل نماز رو قید بزنه، بگه نماز سجود مصداق نماز مأمور به الا اگر در غصب شد، چون در غصب نمیشه هم مصداق واجب هم مأمور به باشه هم این، پس مقید میشه متعلق امر به نماز در غیر مکان مقصود. خب اگر تقدیم احدهما را بر دیگری با مرجحی قرینیتی اقوائیتی قوال شدیم که هیچ مشخص، اما اگر نشدیم، یعنی اطلاق دلیل امر هم به اندازه اطلاق دلیل نهی برای غصب صلاتی، هر دو در یک مقدار از قوت و ظهور بودن که هیچ کدوم مقدم بر دیگری نشد، اون وجوهی هم که قبلا بحث این دیگه بحثش گذشت، قبلا شمولی بودن و بدلی بودن رو بعضی موجب تقدیم نهی قرار دادن، دفع مفسد اولاس از جب، این حرفا رو اونجا گفتن و جواب داده شد، هیچ کدوم از اینا درست نشد در گذشته. ولذا گفتیم ما باشیم و مقتضای قاعده تعارض و تساقطه. حالا که شد تعارض و تساقط، شک میکنی اگه اینجا نماز خوندیم این نماز صحیح حالا یا باطله، اینم یه حکم شک، این متعرض شده مرحوم صاحب کفایه. پس دو نوع شک داریم اینجا، یک نوع شک در خود مسئله اصولی که امتناع اجتماع امر و نهی بر دو عنوان ولو معنونش ترکیبش اتحادی باشه و یه معنون باشه جائز فی نفسه، این شک در مسئله اصولی است. یکی شک در نتیجه مسئله اصولی است که مسئله فقهی است، که حالا این نماز صحیحه یا نه، که این شک دوم قابل تصویره، حتی اگر در مسئله اصولی ما شک نداشته باشیم، امتناعی باشیم، چون امتناع میگه نمیتونه هر دو باشه، حالا کدوم هست کدوم نیست، اگر دلیلی بر بودن یکی و تقدیم نهی بر امر نباشه در کار، خب تعارض میکنن تساقط میکنن، باز شک میشه. حالا که شک کردیم این نماز ما اینجا اگه بخویم بخونیم این مکان مقصود، این نماز صحیحه مجزیه یا نه، نمیشه نماز اینجا بخونیم، اینم شک دو، این رو متعرض شده صاحب کفایه، این مهمه این شک دو. اما شک اول امروز بحث میکنیم که شک در مسئله اصولی است، میذاریم شک دوم برای فردا. شک در مسئله اصولی اگه کرد، اگر فقیه شک کرد که این مسئله اصولی چیه، بالاخره بحثای اجتماع امر و نهی رو خوند از بس پیچیده بود، گفت بالاخره من به هیچ کدوم جزم حاصل نمیشه برم که آیا واقعا محال امر به عنوان نهی به عنوان دیگری که اینا در یه جا مجمع منطبق بر همن، بر یه معنونن، بر یه فعل در خارجن، هم این عنوان صادق، هم غصب این فعل، هم نمازه حالا ولو سجود، هم القاء ثقل غصب، هم سجود نماز مأمور به. خب ترکیبم اتحادی است، من از ادله آیونی که قائل به امتناع ان قائل به جوازن، هر دو رو دیدیم به نتیجه نشک کردیم، میگه چیه حکم شک؟ حکم شک که در مسئله اصولی روشنه، حکم شک که در مسئله اصولی در اینجا تمسک به اطلاق هر دو دلیله، چون بالاخره دلیل سل اطلاق داره این رو هم میگیره، دلیل لا تخصب هم اطلاق داره این غصب رو هم میگیره، دوتا اطلاقا مانعی که محتمله مانع عقلی است، حالا مانع لفظی که شرعی یا لفظی در جای نیامده، صل فی غیر المقصود، از باب اینکه عقلا نمیدونیم این حالا دو تا لفظ، دو تا خطاب لفظاشون مطلق، لا تقصب اطلاق داره لفظی، شامل هر قصبی میشه، صله اینم اطلاق داره، هر صلاتی رو در هر مکانی میگیره، اینجا این مکان اون مکان، یکیش هم مکان مقصود. اطلاقای لفظی، ظهورات اطلاقی لفظی بحثی درش نیست، هر دو منعقد فعلیه، ظهور و اطلاقا در هر دو دلیل هست. ثبوتن نمیدونیم این محاله واقعا، این دوتا جعل قضیه، دوتا قضیه کلیه حرمت کل غصب و امر به صرف وجود مثلا نماز یا مطلق الوجود نماز، صرف وجود نماز مطلقا حتی اونی که در مکان مغصوب قرار گرفته، چون قید عدم غصب را نیورده در متعلق امر نگرفته این قید را، هر قیدی نیامد در متعلق امر متعلق مطلق میشه قرار. نمیدونیم این اطلاق ثبوتن هم هست، اگر امتناع نداشته باشه حرف قائلین به کفایت تعدد عنوان مثلا حتی در موارد وحدت معنون اون درست باشه، واقعا جعل مولا ثبوتن هم مطلقه و اشکالی درش نیست. و الا این در واجبات غیر عبادی که روشنه، اینجا نتیجه این خواهد شد که مکلف یعنی فقی به هر دو اطلاق تمسک میکنه و میگه این دو تا اطلاق ها حجت، نتیجه میشه جواز اجتماع. با اطلاق نفی میکنه امتناع ثبوتی را، میشه مثل جاهایی، هر جایی که انسان مقابل یک خطاب شرعی قرار بگیره، این خطاب لفظش و ظهورش مطلق باشه، ولی احتمال بدیم این اطلاقش امتناع ثبوتی داشته باشه بر بولا، اونجا ما چی میگیم؟ به مجرد احتمال امتناع، در بحث در رسائل خوندید، احتمال امتناع رافع اطلاق حجیت اطلاق نیست، مگر این امتناع جوری باشه که به حجیت هم سرایت کنه، یعنی حجیت هم ممتنع باشه. در بحث امکان جمع بین حکم ظاهری و واقعی اونجا گفته شد، مرحوم شیخ مطرح کرد این مسئله ره، که مقتضای اصل چیه قبل از بحث از امکان و عدم امکان اجتماع حکم ظاهری و واقعی. اونجا گفته شد که مقتضای اطلاق امکانه، ما تا برهانی بر امتناع نباشه به ادله حجیت جعل احکام ظاهری مثل حجیت خبر، دلیل حجیت خبر واحد، اصول عملیه تمسک بکنیم. اونجا اشکال شد به مرحوم شیخ، مفصل این بحث در بحث جلد دوم کفایه به اصطلاح اونجا میاد، جلد دوم اصول بحث جعل احکام ظاهریه، اول بحث حجیت ظهورات و اینا حکم ظاهری، این بحث اونجا میاد. اونجا گفته شده اشکالی برای من، گفته شده این اطلاق درست هست، ولی اگر امتناع داشته باشه جعل حکم ظاهری در مورد احتمال وجود حکم واقعی برخلافش، خود این ظهور هم حجیتش از باب حکم ظاهریه، خود این اصالت الحجیه هم مشمول همین امتناع میشه، مشکوک میشه حجیت این ظهور، ظهور اطلاقی دیگه حجیتش مشکوک میشه، نمیشه بهش توسک کرد. اونجا این گفته شد به عنوان یک شبهه‌ای در مقابل مرحوم شیخ، این شبهه اینجا نیست، اونجا گفته شد این شبهه خاصه به کجاست، جاییست که اون امتناع ساری باشه برای حکم ظاهری هم، اینجا امتناع ساری به حکم ظاهری نیست، این امتناع مربوط به حکم واقعیه، ولی میشه حکم واقعا ممتنع باشه اجتماع امرونه، ولی شارع این اطلاق کلامش رو حجت کرده، مکلف اینجا نماز بخونه اعاده ازش نخواد، چون این حجیت اثرش چیه؟ اثر این حجیت اینه که اگه اینجا نماز خونه اعاده نداره، مجزیه، اعاده نخواد، میتونه اعاده نخواد. پس بنابراین اینجا از اون جاهاییست که نکته امتناع مخصوص به اون معداست، حجیت کلامی که داله بر اون معداست، این حجیت درش امتناعی سرایان پیدا نمیکنه و شکل نمیگیره. ولذا هر این میشه مثل هر جایی که انسان شک کنه آیا یه حکمی رو مطلقی رو مولا قرار داده، نمیدونیم اطلاقش ممکنه یا ممکن نیست، محاله، میگیم تا دلیلی بر استحاله پیدا نشه اطلاق حجته، این حجت رو تمسک میکنیم، آثار حکم رو از اجزا و عدم اجزا و عدم قضا و حرفا مجزی بودن و اینا رو بار میکنیم دیگه. و سایر آثاری که باره، چون اون آثار که آثار حجیته، اون آثار درش امتناعی نیست. اینجا اثرش اینه که اگر جوازی شدیم اثرش چیه؟ اینکه نماز خوندیم مجزی باشه. خب شارع میتونه رفع کنه وجوب قضا رو از این، حالا رفع کرد وجوب عاده رو، وجوب قضا رو ابتدا هم میتونست رفع کنه وجوب عاده رو به همین مقدار اکتفا کنه. یه باب عبارتون اخرى، ممکنه این ملاک داشته باشه گرچه امر نداشته باشه، امر محال باشه ولی ملاک هست. قصد قربت هم چون بالاخره ثابت نشده حرمت، قصد قربتش هم میاد اگر عبادی باشه. بنابراین چرا اگر واجب عبادی شد و گفتیم که در واجب عبادی وقتی که معنون یکی شد، جایی که معنون یکیه، قصد قربتی که لازمه در باب عبادات، اون اینجا از مکلف متمشی نمیشه، چون بقیه این معنون حرام هم هست، چون به هر دو اطلاق تمسک میکنیم، هم حرامه هم واجبه، حرام هم هست و اینجا قصد قربتش وقت نمیاد. اگر اون قصد قربت خاص رو لازم دونستیم در باب عبادات که معنون بس قابل اضافه به مولا باشه، برای کسی که عالمه، کسی هم که عالم نیست جاهل، قصد قربتش هم میاد، از حرمت جاهله یا ناسیه یا غافل. بنابراین اصل یعنی مقتضای قاعده، اینجوری بگیم مقتضای قاعده بنابر در مورد شک در مسئله اصولی، حجیت هر دو اطلاقه، هم اطلاق امر میگیره مجمع را، هم اطلاق نهی را میگیره، میگیم این هم امر به هم این انواع توسلی بود مجزیه، آثار ایزا بار میشه، گناه هم کرده. اگر تعبدی بود، عرض خدمت شما که اگر اون شرط را که دونستیم در باب عبادات خود فعل واسطی قابل اضافه مولا باشه، فعل واحد، خب قصد قربتش نمیاد در مورد عالم عامد. اما اگر جاهل بود، ناسی بود، از حرمت، از قصد بوده، میاد باز صحیح میشه، باز به همین اطلاقی که گفتیم واقعا کشف میشه که این اطلاق اینجا هست، گرچه حرمت هم اطلاق داشته، واقعا هم این اطلاق اینجا هست، چون اطلاق هست، قصد قربتش نمیاد، قصد قربتش هم میاد با جهل به حرمت، جهل به قصبیت یا نسیان قصبیت، غفلت از نقصد، قصد قربتش هم میاد، اطلاق هم که هست. بنابراین حکم شک اول که شک در مسئله اصولی است، تمسک به هر دو اطلاقه، و این اون شبهه‌ای را که در باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی به مرحوم شیخ وارد که اون شبهه اینجا نمیاد، چون اون جایی است که اون نکته امتناع تو خود حجیت هم بیاد، مثل جعل حکم ظاهری اگه ممتنع باشه، خود حجیت هم حکم ظاهریه، حجیت اطلاق، اطلاق دلیل حجیت، ظهور دلیل حجیت که میگه مثلا خبر و ثقت حجتون ما ادا فعنی و ادی عمل کن، خود این ظهور کلام ما میخواد حجت باشه، خودش حکم ظاهریه، اون امتناع اگر در او بود در این هم هست، اینجا اینجوری نیست، اینجا امتناع در جعل حکمینه، اما آثار فعلی بودن هر دو حکم یا یکی از دو حکم اینا محال نیست، اون آثار ممکنه باشه، حتی اگر ممتنع باشه سبوده اون آثار باشه، از قبیل اجزا ولو از باب ملاک و امثال اینا، قصد و قربت آمدن، چون اینا ممکنه باشه اینجا. بنابراین مقتضای قاعده در شک اول اثبات جوازه، اگر دلیل برهان قائلین به امتناع تمام نشد و شک کردیم در امتناع، برهان قائلین به جوازم تمام نشد، شک کردیم در مسئله اصولی که امتناع و جوازه در تعدد و عنوان، مقتضای قاعده اخذ به اطلاق هم دلیل امر در مجمع هم دلیل نهیه، هم میشه حرام هم میشه مصداق واجب. بنابر شک میگیم هم حرام هم واجبه، وقت مکلف اگر در جای دیگه خون حرام رو امتثال کرد، نخواست حرام انجام بده، خب هم اینو امتثال کرده هم اون رو امتثال کرده، حتی اگه واقعا یکی از این دوتا ساقط شده باشه، حرمت هم ساقط شده باشه، بالاخره مخالفت نکرده، اگر نه اگر مخالفت کنم واقعا هم حرمت نباشه، تجری کرده بالاخره، چون اطلاق ثابت میشه که حرمت هستش. نتیجه خلاصه میشه چی؟ حجیت هر دو اطلاق در اثبات هم امر در مجمع هم نهی در مجمع.
حرج پیش نمیاد؟
حرج یعنی چی؟ این حکم شک اول، شک دوم بحث آینده است.